Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
قبل از اینکه این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام. تو این یک سال و نیمی که از شروع انتشار پادکست بی پلاس میگذره، این اولین اپیزودیه که با تأخیر منتشر میشه. واقعش اینه که این دفعه ما تأخیر نداشتیم، سر وقت آماده بودیم، ولی چون این اپیزود رو معلوم نیست که شما کی و کجا دارید میشنوید، باید یادآوری کنیم که هفته‌ای که گذشت در آبان 98 اینترنت در ایران قطع بود. یک هفته تمام اینترنت خاموش بود و البته اون هفته اتفاقات بسیار تلختر، اندوهبارتر و زمینگیر کننده تر از این داشت که ابعاد کاملش تا الانی که داریم اپیزود رو منتشر میکنیم هنوز مشخص نیست. دوران سخت و سنگینیه، ما هم زمینگیر بودیم، الان سعی کردیم یک مقدار که بلند شیم و این کمترین کاری رو که از دستمون برمیاد و بهش ایمان داریم و مسئولیت خودمون میدونیم انجام بدیم. این اپیزود 30 پادکست بی پلاس و در آذر 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش ما یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم. کتابی که در این اپیزود خلاصش رو میگیم اسمش هست Reinventing the Bazaar. Reinventing the Bazaar: A Natural History of Markets. کتابی نوشته آقای جان مکمیلان، به فارسی هم ترجمه شده با عنوان بازآفرینی بازار، تاریخ طبیعی بازارها، به ترجمه خانم زهرا کریمی، نشر نی منتشرش کرده. همین الان میتونید از صفحه از کجا بخریم در bplaspodcast.com بخرینش. از نشر نی ما توی این فصل کتاب فریکانومیکس رو هم داشتیم، اقتصاد ناهنجاری های اجتماعی، اونم لینکش توی صفحه از کجا بخریم هست. بریم بشنویم اپیزود 30 رو، خلاصه کتاب بازآفرینی بازار. این کتاب درباره بازاره. عمدن هم نویسنده از کلمه مارکت استفاده نمی‌کنه، بازار استفاده می‌کنه. بازار یک نهادی، یک ساختار اجتماعی اقتصادی که انگار همیشه بوده با ما دیگه، اصلا خیلی قدیمیه. هر جایی هر معامله‌ای می‌کنن دو نفر آدم با هم دیگه، یعنی یک بازاری درست کردن یا جزئی از یه بازاری هستن. پول و خط و ریاضیات و اینا اصلا درست شده که این معامله ها رو بتونیم مدیریت کنیم، انجام بدیم. منتها درباره بازار خیلی چیزا هست که نمیدونیم. من خودم مثلا درست نمیدونم بازار چطوری کار میکنه، همیشه آیا بازار درست کار میکنه یا نه، بازار درست کردن چطوریه، واقعا آیا هر جایی معامله‌ای بشه بازاره یا نه، اصلا مکانیزم بازار چیه، چطوری میشه عوضش کرد، میشه عوضش کرد. یه بحثای خیلی زیادی همیشه بوده، اقتصاد بازار، اقتصاد دولتی، آیا واقعا دعوا همیشه باید همین باشه؟ همیشه باید سر این مسئله بحث کرد؟ یا اینکه نه، صورت مسئله رو میشه جای دیگری تعریف کرد؟ کتاب دنبال این جور سوال هاست. حرفش هم اینه که بازار همه جا هست و حتی اگه شرایط خیلی هم سخت بشه، بازار به یک شکلی به زندگی خودش ادامه میده. تطابق میده خودشو با شرایط مثل علف و بالاخره درست میشه، بالاخره یه مکانیزمی واسش در میاد. وقتی بحث زندگی آدم بشه، یک راه خلاقانه ای آدمیزاد پیدا میکنه، یه بازاری، یه شکلی از بازاری درست میکنه که اموراتش بگذره. چه دوران کمونیستی چین و روسیه رو ببینی که اصلا بازارها از نو ساخته شدن، یه جوری درست شده بودن که اصلا با تصورات اولیه و کلاسیکی که از بازار داشتیم مطابقت نداشتن، چه امروز رو ببینی که بالاخره تو اینترنت این همه شکلهای جدیدی از بازار هست، متوجه میشی که بالاخره بازار درست میشه، بالاخره براش مکانیزمی پیدا میشه. تو اینترنت دیدین دیگه همه چی میشه خرید. نویسنده ایبی مثال میزنه تو این کتاب، آمازون مثال میزنه تو این کتاب. ما خودمونم این برون بر نگاه کنیم، خیلی جاها هست دیگه، چیزای خرید و فروش میشه که ممکنه که اصلا آدم فکر نکنه واسه این چیزا هم بازار وجود داشته باشه. میگه من دیدم یه سطل خاک تگزاس رو مثلا یکی میفروخت، من دیدم یه پارکینگی رو وسط سان فرانسیسکو یه نفری میفروخت، میگه من دیدم رو ایبی یکی تیشرت میفروخت روش نوشته بود که من روحم رو در ایبی فروختم. یه همچین تیشرتی رو تو ایبی میفروخت. نویسنده میگه من این کتابو نوشتم به خاطر اینکه فکر میکنم درباره بازار باید حرف بزنیم، درباره مکانیزم‌های بازار و بازآفرینی بازار. میگه وارن بافت، سرمایه‌گذار افسانه‌ای آمریکایی، یه سخنرانی کرد در استنفورد، گفتش که آخه اقتصاددان چی داره بگه درباره بازار، به من سرمایه‌گذار یاد بده. میگه من خودم پیش خودم فکر کردم، دیدم این حالا به شوخی میگه، ولی واقعا حرفی داریم بزنیم یا نه؟ رفتم دیدم که آره، یه حرفایی هست، حرفایی میتونم بزنم. واسه همین این کتابو نوشتم. میگه واسه همین این کتابو نوشتم. اولش هم خواستم تعریف کنم که آقا اصلا بازار چی هست. تعریفم هم اینه که هر جایی که دو نفر خودخواسته وارد یک معامله ای بشن، اینجا یه بازار داریم. خودخواسته بودنش هم مهمه، یعنی دو طرف معامله ما دو تا هویت جداگانه، خودشون درباره منابعشون و درباره نیازهاشون دارن تصمیم گیری میکنن، هیچ کسی وادارشون نکرده که معامله کنن. محدودیت البته هست، مثلا پولی که تو جیبم محدوده، ولی اگر که به اراده خودشون باشه، هر چند که محدودیتای وجود داشته باشه، هر چند که شرایطشون برابر نباشه که خیلی وقتا هم نیست، هرچند قدرت چانه‌زنیشون معادل نباشه که خیلی وقتا هم نیست، بالاخره اینا خودشون مختار بودن که تصمیم گرفتن که آیا معامله بکنیم یا نکنیم. این یعنی این که اینجا بازار داشتیم. این تعریف ساده که بگیریم دستمون، میبینیم که خیلی جاها حتی توی اقتصادهای آزاد بازاری هم خیلی از کارها خارج از بازارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون کسی که کار خانه‌داری میکنه، دستمزد نمیگیره به خاطرش، خب این کار داره خارج از بازار انجام میشه. خدمات پلیس، خدمات آتش نشانی، جاده، این کارهایی که دولت داره انجام میده، خدمات عمومی که دولت داره فراهم میکنه، اینا بازار نیستن. خرید و فروشایی که توی یه شرکت داره انجام میشه، اینا بازار نیست. یه شرکتی از یکی از شرکت‌های تابعش یه جنسی رو می‌خره، یه سرویسی رو می‌گیره، اینا بازار نیست. بازار اینه که دو نفری یا یک عده‌ای به صورت خودخواسته بیان با هم معامله‌ای انجام بدن. یه چیزی هم کتاب همین اولش تکلیفش رو باهاش روشن می‌کنه، میگه که از این تصورا نداشته باشین که در اقتصاد بازار دولت هیچ نقشی در اقتصاد نداره یا اصلا نباید داشته باشه. یه اصطلاحی هست میگن دست پنهان بازار، میگن مثلا این چیز اینطوری اون اینطوری، بعد دست پنهان بازار میاد مثلا چیز تنظیم میکنه، قیمتو تنظیم میکنه. میگه اینطوری فکر نکنین که یک نیروی ماورا و طبیعی هست، یک تصور الهی درباره بازار نداشته باشین که یک موجودی همه جا حاضر، قدرت مطلق داره، دانش مطلق داره. نه، بازار یک ابداع انسانیه. بالاخره اگر بخوایم از اصطلاحات تکاملی استفاده کنیم، اگر بخوایم تو چارچوبی که مثلا تو کتاب ایده خطرناک داروین بود فکر کنیم، این یه سیستمیه که نقایصی داره و حالا هی داره میره جلو، یه کسی داره یه پله میبرتش جلوتر، داره درستترش میکنه، ممکنه درست کار نکنه، جادو جنبل نیست پشتش، وردی پشتش نیست، نهادهایی هست، رویه‌هایی هست، قوانینی هست، رسومی هست، کار میکنه، جواب نمیگیره، اصلاح میشه، تغییر میکنه. حرف کتابم همینه، میگه که بازار چه به وجود آمده باشه خودش، چه ساخته شده باشه، این اشکالاتی داره. دنبال اینه کتاب که نشون بده که این اشکالات رو چطوری میشه رفع کرد، چطوری میشه برطرف کرد که بازار رو بشه بازآفرینی کرد، بشه بازار رو دوباره طوری ساخت فارغ از این مشکلات، حتی بازار بد رو. مثال بازار بد مثلا بازار داروه. دارو بازار عجیبیه دیگه، به خاطر اینکه تحقیق و توسعه و مثلا کشف داروی جدید بسیار گرونه، یعنی هزینه تحقیق توسعه بالاست در این بازار و بازار حالت شبه انحصاری هم داره. اینکه این بازار رو چطوری میشه درستش کرد، با چه مکانیزمایی میشه بازآفرینیش کرد، یکی از مثالای جالب کتابه. صورت مثلا مگر که تا حالا بهش فکر نکردید اینه دیگه، تولید داروی جدید یه چیزیه که در اقتصاد بازار اتفاق میفته، اقتصاد آزاد اتفاق میفته، اقتصاد متمرکز هیچ نقشی نداره در اختراع دارو. اما شرکت‌های خصوصی رو در همون اقتصاد آزاد اگر رها کنیم به حال خودشون، شعارشون میشه این که آقا اگه پول داری بیا وسط، پول نداری برو بمیر، به خاطر اینکه خب منطق بازار بهشون حاکمه دیگه، وضعیتشون نزدیک به انحصاریه واقعا و انقدر قدرت دارن که میتونن قیمت دارو رو بذارن 10 برابر هزینه تمام شده، کسی هم نتونه بهشون بگه چرا و بشن شرکت‌های بسیار بسیار سودآور. اینجاست که پای دولت میاد وسط. دولت اینطوری نیست که نقش نداشته باشه. دولت یک رابطه ناراحتی داره، رابطه سختی داره با بازار، ولی رابطه داره، باید داشته باشه. گاهی میاد بازار رو منحرف میکنه، گاهی میاد بازار رو تخریب میکنه، ولی بازار اگر میخواد به همه توانش برسه احتیاج داره به اینکه دولت توش نقش آفرینی کنه. نقش آفرینیش هم به چه شکله؟ به شکل طراحی بازار خیلی وقت و مارکت دیزاینه. طراحی بازار چیه؟ یک مجموعه مکانیزمایی شما درست میکنی، به خرید و فروش نظم میدی، یه راههایی، یه کانالایی میذاری برای گردش اطلاعات، یه مقرراتی میذاری که حقوق مالکیت تعریف بشه، حدود قراردادها تعیین بشه، یک فرهنگهایی، یک هنجارهایی، یه عادتهایی بر رفتار افراد حاکمه، بر شرکتهای فعال در بازار حاکمه، یه اصولی هست. اینا رو باید در طراحی بازار دید، باید در نظر گرفت. نقش خوبی که دولت میتونه داشته باشه اینه که بیاد بازار طراحی کنه یا با یک مکانیزم های بازاری رو که درست شده بهبود بده، بهترش کنه، بازآفرینیش کنه. این مثال داروسازی رو بهش برمیگردیم دوباره، ولی قبلش بذارید چیز دیگه بگیم برای اینکه بفهمیم وقتی میگیم بازار تعریف کنیم، بازار رو بهبود بدیم یعنی چی. به فوتبال فکر کنین. فوتبال اولش که درست شد یه بازی محلی بود در انگلستان در قرون گذشته، قاعده و قانون منظمی هم نداشت، اصلا از روستا به روستا فرق میکرد، چند تا بازیکن باشه، کی استراحت کنن، داوری مثلا نداشت، اصلا یه چیز عجیبی. یه خاطراتی رو تعریف میکنه یه کسی نوشته که بازی چطوری بود، میگه اول بازی یکی توپو میگرفت دستش، توپ هم که میگیم مسانه پرشده خوک بود، اون چیزی که بهش میگفتن توپ، بعد بقیه حمله میکردن به سمتش، هدف هم این بود که این بتونه اینو برسونه به اون سر زمین. خیلی هم خشن بود، یک توده انسانی بود که اینا بدون توجه به خطر همینطوری میرفتن جلو، میومدن عقب، فشار بازی زیاد، بازیکنها میافتادن زمین، خونالود زیر پای همدیگه لگد میشدن، یه همچین ورزشی بود. بعد یهو یه جهش بزرگی کرد، تبدیل شد به فوتبال و راگبی که ما امروز میشناسیم. این تغییر سریعش هم برخلاف تغییرات تدریجی قرنهای قبل اینطوری نبود که از محلهای مختلف آغاز بشه، نه، خیلی از بالا به پایین بود. نهادهایی درست شدن، انجمن فوتبال، اتحادیه راگبی، اینا قوانین بازی رو تدوین کردن و یک شکل رسمی دادن به الگوهای بازی. الگوها از قبل شکل گرفته بود ولی اینا شکل رسمی بهش دادن. این بازار بد رو که توش مبادله ای اتفاق می افتاد، یه ارتباطی وجود داشت ولی قواعدی توش تعریف نشده بود، تبدیل کردن به یک بازار خوب. فوتبال وقتی فوتبال شد، وقتی فراگیر شد که گفتن آقا این مسانه خوب و اینا رو بذار کنار، توپ اینه، مساحت زمین اینه، تعداد بازیکن اینه، قوانین بازی اینه، اینم ناظر اجرای قوانینه. بعدش هم نتیجه اینطوری تعیین میشه، جون بازیکن اینطوری ازش محافظت میشه، بازاری که خودجوش شکل گرفته باشه، پایین به بالا شکل گرفته باشه، مثل بازی محلی که اینا قبلا بازی میکردن، مثل اینی که لغت بزنی زیر مثانه خوک. تبدیل کردن قصه از اون به فوتبال امروز میشه کاری که این کتاب داره توضیح میده چطوری انجام میشه. همون چیزی که بهش میگه بازآفرینی بازار، احیاء بازار، همین وضع مقررات و اجرای این مقررات. کار البته کار ساده نیست، فوتبال کمابیش مثال ساده یه، پیچیدگی داره ولی پیچیدگیاش اونقدر نیست. تو مثال اولی که شروع کردیم، محصولات دارویی، خیلی مسائل پیچیده میشه. به بازار جهانی محصولات دارویی که نگاه کنیم، همین اواخر قرن بیستم، بازار همونجا داره قشنگترین و زشتترین رخ خودشو نشون میده. اقتصاد بازار باعث شده کلی داروی نجات بخش تولید بشن، منتها همین اقتصاد بازار باعث شده قیمت داروهای مقابله با ایدز آنچنان بالا باشه که تو کشورهایی که بیش از بقیه بهش نیاز دارن، در آفریقا اساساً اصلا نمیشه تهیهش کرد، حتی دولت هم زورش نمیرسه اینا رو بخره. تازه این مال بیماریه که درمانش پیدا شده، کشف شده. کشورهای فقیر دارن با بیماریهایی دست و پنجه نرم میکنن که اصلا هیچکی پول نمیذاره واسه اینکه بخواد دوا درمون اینها رو پیدا کنه، واکسن اینها رو توسعه بده، در حالی که همون زمان رقمهای نجومی داره هزینه میشه برای داروهایی که اهمیت حیاتی ندارن، مثل داروی ضد ریزش مو، اختلالات ناتوانی جنسی، یا حتی داروهای ضد افسردگی برای سگهای خانگی مثلا. چی باعث این قصه میشد؟ منطق بازار. داروی مقابله با ایدز رو اینا با تحقیقات آزمایشی گرون قیمت درست کرده بودن، بعد شرکت دارویی هم که میاد این همه هزینه میکنه میره ثبت میکنه اختراعش رو به خاطر اینکه میخواد استفادهش رو ببره، چون یه تحقیق که نکرده که، کلی تحقیقات کرده که به نتیجه نرسیده، یه دونش رسیده، این یه دونه باید خیلی 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 براش سودآور بشه و میتونه بشه، برای همین استفاده میکنه ازش. برای همینه که این داروی نهایتش یه جوری میاد بالا قیمت میخوره که کشور فقیر اصلا نمیتونه بخرتش، داروی 10 برابر هزینه تولیدش قیمتشه. نمیشه هم که بیایم بگیم که آقا حق مالکیت این شرکت ها رو بر ایده ها و نتایج تحقیقاتیشون نادیده بگیریم، که به خاطر اینکه همه انگیزه و مشوق اینا واسه کشف و اختراعات و ابداعات همینه. چالش رو متوجه میشیم کجاست دیگه، پای مرگ و زندگی وسطه و قشنگ به معنی واقعی کلمه، و صورت مثلا اینه که آره هزینه تحقیقات بالاست، دارویی که درست شده نتیجتا قیمتش بالاست، انقدی بالاست که نمیشه در کشورهای فقیر که خیلی بهش احتیاج دارن تهیهش کرد و داد به آدمایی که لازمش دارن مصرفش کنن. نتیجتا با این که درمانش کشف شده، با این که قرص درست شده، ولی آدما کماکان میمیرن. بعضی از کشورها اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا ما اصلا این قوانین حقوق مالکیت معنوی شرکت‌های داروساز رو قبول نداریم. میایم این داروها رو که شرکت غربی درست کرده خودمون کپی می‌کنیم. کی مثلا این کارو کرد؟ هند این کارو کرد. برزیل این کارو کرد. شرکت‌های آمریکایی صداشون در اومد. زورشون هم زیاد بود، لابیشون قوی بود. آمریکا اومد تهدید کرد، گفتش که اگر بیاید قوانین تجارت بین‌المللی رو نقض کنید، ما تحریمتون می‌کنیم. می‌بینیم دیگه نشانه ها مشخصه که با یک بازار بد طرفیم که هیچی داره توش درست کار نمی کنه. بعد یه خورده این بکش یه خورده اون بکش، کم کم یک راه حلی از این میانه پیدا شد. راه حلم چی بود؟ راه حل این بود که ای کشور فقیر، ما میایم این داروه رو به شما ارزون میدیم، ولی تو بیا کاری کن که این دارو ارزونه بر نگرده دوباره قاچاق بشه بیاد اروپا و بیاد آمریکا. چون تای قصه واسه ما اروپا و آمریکا مهمه. سودی که ما میخوایم بکنیم 90% توی اروپا و آمریکاست. ما نگران این بازاریم. شما درها رو ببند، ما مطمئن بشیم که این داروه بر نمیگرده اروپا و آمریکا، ما به خودت ارزون میفروشیم. این راه حل جوابم داد درباره ایدز، در واقع یعنی جواب داد به خاطر اینکه اروپا و آمریکا هم باش درگیر بودن، اما برای بیماریایی که توی آمریکا و اروپا وجود نداشتن، بازاری نداشت داروشون، شرکت‌ها انگیزه و مشوقی نداشتن که هزینه کنن برای تحقیقاتش، برای همین این راه حل به درد اونجا نمیخورد. مثال خیلی مهمیه این شرکت‌های داروسازی و صنعت دارویی، نه به خاطر اینکه چرا دولت نظرش عوض شد و دولتی که میگفت تحریم میکنم بعدن دولت کلینتون اومد گفت نه تحریم نمیکنم شما میتونید به آفریقا ارزون بدید، یا اتحادیه اروپا نظرش عوض شد یه نظام پلکانی گذاشت، اینا مهم هست، ولی اصل حرف اینا نیست. اصل حرف حتی این فشار اجتماعی که پشت قصه بود نیست. اصل حرف این هوشمندی دولت نیست. اصل حرف این که قوه قضاییه از فشار صنعت خودش رو مستقل کرده بود نیست. اصل حرف اینه که بازار بد رو با تغییراتی میشه تبدیل کرد به بازاری مؤثرتر، به بازاری کارآمدتر، میشه درستش کرد. بازار چه خودش درست شده باشه، چه نهاد قدرت درستش کرده باشه، میشه با تلاش مشترک بخش‌هایی از جامعه و دولت احیاش کرد، میشه اصلاحش کرد. یه جایی مثل فوتبال دخالت دولت کمتره، یه جاهایی مثل صنعت دارو دخالت دولت بیشتره، ولی نکته اینه که قابل اصلاحه. تازه یه جاهایی هست که نه اینکه فقط دخالت دولت بیشتر باشه، دولت اصلا بازار رو میسازه از اول. دولت بازار رو میسازه. مثل کجا؟ مثل اینترنت. قصه اینترنت چیه؟ اینترنت که خود به خود به وجود نیومده که، اینترنت رو دولت ساخته، یارانه های دولتی درستش کردن. دهه 60 و 70 تحقیقات داشتن میکردن که اطلاعات رو چطور میشه به اشتراک گذاشت. ارتش خیلی براش مهم بود این قصه، آمد حمایت کرد، آمد بودجه داد، حمایت مالی کرد و این تحقیق منجر شد به درست شدن شبکه‌ای از کامپیوترهایی که در دانشگاه هستن. فقط آمریکا هم نبود، تو اروپا هم پیشرفت‌های بزرگ داشت در مؤسساتی، در نهادهایی اتفاق می‌افتاد که محصول همکاری مشترک دولت‌های اروپایی بودند. اینترنت تا سال 95 هم کنترلش دست دولت آمریکا بود مستقیماً. فقط هم مسئله حمایت مالی نبود، تصمیمات دولت هم خیلی مهم بود. همین که اینترنت خیلی غیر متمرکزه، این یه تصمیمی که اتفاقاً از مرکز گرفته شده. ماجولار بودن ساختار اینترنت یک تصمیمی که در ارتش گرفته شده. پروتکل اینترنت این یه تصمیمی که مرکزی گرفته شده. اگه این مدیریت مرکزی نبود، اینترنت هیچ وقت این چیزی که ما امروز داریم نمیشد. انقدر انعطاف پذیر و راحت نمیشد واقعا استفاده کردن ازش و توسعه دادنش. اینترنت قصهش اینه که دولت و ارتش اینا احتیاج داشتن که شبکه درست کنن، کامپیوترها رو به همدیگه وصل کنن. آمدن کلی هزینه کردن برای تحقیق و توسعه و بعد هم آمدن مقررات وضع کردن. بعد که مقررات وضع کردن، امور واگذار شد به بخش خصوصی. به قول ما اینترنت که بعدن زندگی بشر رو اینطوری دگرگون کرد، یه بازاره، بازاریه که از بالا به پایین طراحی شده و خیلی هم خوب طراحی شده. همه ویژگی های یه بازار خوبو داره. یه خورده جلوتر میرسیم به اصل حرف کتاب که درباره ویژگی های یه بازار خوبه. بعد دونه دونه رو بعدن اگه مرور کنیم میبینیم که اینترنت اینها رو داره به عنوان یک بازار بزرگ. منتها اینترنت دیگه اون سر طیفه، دیگه یه بازاریه که کاملا از بالا درست شده. اون فوتبال که گفتیم این سر طیف بود، یه بازاری بود که کلا از پایین درست شده بود، اومده بود بالا. بیشتر بازارها معمولا این وسطن، خودجوش توسط انسانها درست میشن، بعد یک گروهی تصمیم میگیرن این وسط بیان و قواعد بازی رو به نفع خودشون عوض کنن. اگر حکومتی، نظام سیاسی حواس جمع و قدرتمندی نباشه که بتونه هماهنگ کنه منافع متعارض اینها رو، یکی از اینا ممکنه بیاد زورش از بقیه بیشتر باشه و بقیه رو قورت بده بره. یعنی حتی وقتی که بازارها خودجوش هم درست میشن، شما یک نهاد متمرکزی میخوای که حواس جمع باشه، هوشمند باشه، قدرتمند باشه که بیاد این منافع اینها رو هماهنگ کنه. اگه نباشه چی میشه؟ اگه نباشه چی میشه؟ مثل سومالی میشه. سومالی نمونه بسیار جالبیه از بازاری که حکومتی توش نیست. سومالی رو یه خورده تو چنل بی ازش قصه تعریف کردیم، هم قصه دزدان دریایی رو تعریف کردیم یه بار، هم تو پادکست سریالی مسترمایند اگه یادتون باشه گفتیم اونجا دولت نیست، پاولرو رفته بود واسه خودش داشت اونجا ارتش درست میکرد. نمونه افراطی سومالی از کوچیک بودن دولت. کشوریه که بعضی وقتا میگن فیلد استیت، بعضی وقتا میگن اصلا دولت نداره. اوایل دهه 90 یک جنگ داخلی اونجا رو ویران کرد. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل تا یه زمانی بودن، بعد اونا هم ول کردن رفتن. بعد سومالی شد کشوری با اقتصاد بازار آزاد بازار آزاد که میگیم یعنی دیگه ته آزاد، هیچی نبود مالیات بگیره. البته بازار درست شد، بنگاه‌های آمدن، شدیداً هم برای جذب مشتری با هم رقابت می‌کردن، اما هزینه‌های معاملاتی بالا بود، به خاطر اینکه درسته که دولت نیست که دست و پاتو بگیره، اما دولت خب یه سرویسایی هم میده دیگه. وقتی که نیست آشغال خیابونم باید خودت جمع کنی. پلیس وقتی که نیست، شرکت‌ها واسه اینکه دارایی‌هاشون رو کسی دیگه برنداره ببره، باید باج میدادن به دزدان مسلح. هر بنگاهی باید بره برقشو خودش تولید کنه، آبشو خودش واسه خودش پیدا کنه. بندرها تعطیلن، جنس نمیشه درست وارد کرد. سه تا شرکت تلفن بودن، سه تا شرکت مخابرات مختلف، بله رقابت میکردن، قیمتم میومد پایین، اما چون دولت نبود، چون یک نهاد فراگیر وجود نداشت، اینا با همدیگه ارتباط نداشتن. واسه همین هر شرکتی لازم داشت سه تا خط تلفن داشته باشه، چون از این خط به اون یکی نمیشد زنگ زد. حذف دولت باعث نشد که اقتصادشون کارآمد بشه. بازار خودش اتوماتیک باعث رشد نمیشه. بازار احتیاج داره به دولت. نمیتونه با آزمون و خطا کارشو ببره جلو. حتی تاجرا حواسشون میره پی منافع کوتاه مدتشون، با اینکه میدونن نفعشون در بلند مدت اینه که بازار خوب درست بشه، ولی به خاطر منافع کوتاه مدتشون قواعدی درست میکنن که بازار رو منحرف میکنه. نگاه کردن به مثال سومالی که البته یک مثال خیلی افراطیه، به آدم نشون میده که نقش دولت چیه در تنظیم بازار. خب حالا ببینیم که یک بازار برای اینکه خوب کار کنه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. اولین چیزی که نویسنده میگه اینه که اطلاعات باید راحت منتقل بشن. یه مثال ساده‌ای هم میزنه، مثال جالبیه. میگه وقتی جای غریبه داری سوغاتی میخری، شما نمیدونی کیفیت جنس رو چطوری باید ارزیابی کنی. رودبار داری زیتون میخری، تو که نمیدونی زیتون خوب چیه، چی بده، قیمت درست چیه، چی درست نیست. اگه مثلا مسافر همیشگی نباشی بیخبری، این اطلاعات رو نداری، اونقدی هم وقت نداری یا نمیتونی هزینه کنی بری اطلاعات رو بگردی پیدا کنی. واسه همین قدرت چانه‌زنی خریدار و فروشنده یکی نیست. اگر بگیریم قیمت منصفانه اینه که هزینه به اضافه یه حاشیه سود، قیمتی که فروشنده میتونه اینجا به شما بندازه خیلی ممکنه بالاتر باشه. اینم اگه یادتون باشه توی اپیزود فریکانومیکس بهش پرداختیم، اینکه توازن اطلاعات توی معامله خیلی مهمه. برعکسش هم هست دیگه، وقتی توی بازار محلی داری خرید میکنی، کلی داری از اطلاعاتی استفاده میکنی که از معاملات قبلی به دست آوردی. اطلاعات اینجا کلمه کلیدیه. اطلاعات وقتی که راحت در گردش نباشه، راحت در دسترس نباشه، بازار خوب کار نمیکنه. منتها اینو میگیم ولی حواسمون هست که اطلاعات تقریبا هیچ وقت مطلقا آزاد در گردش نیست. یه جای مهمی هم که اطلاعات استفاده میشه توی تعیین کیفیت دیگه. اینجا هم یه سری مکانیزمایی میاد که برای تعیین کیفیت به همون کمک میکنه. مثلا چی؟ مثلا از برندی خرید میکنیم که قبلا استفاده کردیم، سابقه خوبی داره در محصول با کیفیت تولید کردن. از فروشگاهی خرید میکنیم که ضمانت تعمیر به همون میده. ضمانت تعمیر یه جوری یه مکانیزمیه که داره اون کمبود اطلاعات رو جبران میکنه برامون دیگه. پیش دکتری میریم که مدرک معتبری داره، مدرک معتبر جایگزین کمبود اطلاعاتمونه. کارمند داریم استخدام میکنیم، نگاه میکنیم ببینیم چه توصیه نامه هایی از شغلای قبلیش داره. این مسئله کمبود اطلاعات راه حلای متفاوتی داره. در مقیاس بزرگتر اتحادیه ها، شرکت های واسطه، دفاتری که میرن اعتبار سنجی میکنن، اینا هستن که این اطلاعات رو برای ما فراهم میکنن. پس این اطلاعات شد یک رکن بازاری که داره درست کار میکنه. یکی دیگهش چیه؟ یکی دیگهش مسئله رقابته. رقابت، همه میدونیم رقابت باعث کاهش قیمت میشه. یه جنسی قیمتش بالاست، حاشیه سودش زیاده، بقیه میگن اه خب ما هم وارد بشیم، ما هم تولید کنیم. وقتی که وارد میشن تولید زیاد میشه، عرضه زیاد میشه، قیمت میاد پایین. بعدم معمولا مسیر اینطوریه که سعی میکنن که هزینه تولید رو هی کم کنن برای اینکه قیمتشون رو بتونن رقابتی تر کنن یا رقابتی نگه دارن. اما این رقابت گاهی خیلی طرفه میشه، یه طوری میشه که دیگه هیچ شرکت نوپایی زورش نمیرسه با اینا رقابت کنه. اینجا اونجاییه که دولت‌ها اقتصادهای موفق قوانین ضد انحصارشون رو میارن وسط، بعد یه نهادهایی دارن برای اجرا کردن این قانونا، مثل قانون آنتی تراست در آمریکا. پرونده معروفی هست سال 2000، مایکروسافت توی اون پرونده حکمی گرفت که شما قوانین ضد انحصار رو در بازارهای سیستم عامل نقض کردی، جلوی اینکه دیگران بیان به عنوان پلتفرم جایگزین تثبیت بشن رو گرفتی، چون توان مالیت خیلی زیاده، چون زورت زیاده نمیذاری بقیه شرکت‌ها رشد کنن، در حالی که اونا ممکنه محصول با کیفیت تری داشته باشن. یه چیز اساسی که طراح بازار باید حواسش بهش باشه اینه که شرایط برای رقابت فعال فراهم باشه. یا یه مورد دیگرش شرکت AT&T در آمریکا. صنعت مخابرات اولش اینطوری بود که هزینه شبکه مخابراتی درست کردن خیلی بالا بود، واسه همین صنعت انحصاری شده بود. تا اوایل دهه 80، وقتی که به خاطر تغییرات تکنولوژی دیگه شرکت‌های دیگه هم میتونستن، یعنی ممکن بود بتونن وارد بازار بشن، ولی شرکت AT&T انقدر پول داشت و قوی بود که نمیذاش اینا رشد کنن. در یه پرونده تاریخی که خیلی هم مناقشه برانگیز بود، دادگاه حکم داد که نه، این انحصار باید شکسته بشه، و بعدن دیدیم که همین شکستن انحصار رقابتی که اینجا درست شد چقدر باعث شد که کیفیت خدمات بره بالا و گسترده تر بشه و قیمت بیاد پایین. یه مثال خیلی جالبی هم کتاب میزنه درباره این که این ویژگی های بازار رو، رقابت و مشوق های مالی و آزادی و عرضه و تقاضا و اینا رو چطوری دولت میتونه استفاده کنه و میکنه گاهی برای اهداف دیگه. مثلا برای چی؟ برای کاهش آلودگی هوا. میگه دولت همیشه میخواست مقرراتی وضع کنه که دولت ها، کارخونه ها اینا کمتر آلوده کنن. مشکل ولی چیه؟ مشکل اینه که دولت نمیدونه که چقدر باید هزینه کنه، کجا باید هزینه کنه که بیشترین میزان کاهش آلودگی رو بتونه به دست بیاره. اونایی هم که میدونن که شرکت ها هستن، اونا انگیزه لازم برای اینکه این اطلاعات رو درست و صادقانه به دولت بدن ندارن. اگه ازشون بپرسی ممکنه که میزان کاهششون رو بیشتر اعلام کنن یا اینکه میزان آلودگیشون رو کمتر از اونی که هست اعلام کنن. اطلاعات خیلی غیر متمرکز، خیلی محلی، دست تک تک این شرکت ها کارخونه هاست. صورت مسئله پس اینه دیگه، دولت نمیفهمه واقعا چقدر آلودگی داره درست میشه، نه اینکه میدونه که چقدر باید هزینه کنه که این آلودگی رو کم کنه. اومدن گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، یه بازار درست میکنیم، یک بازاری درست میکنیم برای سهمیه تولید آلودگی. مثلا چی؟ مثلا آلودگی سرب در هوا. دولت میاد تعیین میکنه چقدر آلودگی مجازه کلن، بعد هر واحد تولیدی رو بر اساس یک معیاری بهش اجازه تولید یه مقدار آلودگی میدیم. بعد این امکان رو هم میدیم که آقا شما مثلا میتونستی 3 واحد آلوده کنی، نکردی، 2 واحد آلوده کردی، اون 1 واحدی رو که آلوده نکردی میتونی ببری توی بازار بفروشی. یعنی چی؟ یعنی 1 واحد حق آلوده کردن هوا رو به یه شرکت دیگه فروختی. خیلی ها طبیعتا صداشون در اومد که آقا یعنی چه حق آلوده کردن هوا رو داری میدی؟ اصلا کسی حق نداره هوا رو آلوده کنه. منتها اینا کار خودشونو کردن، بازار رو درست کردن و بازار دو جور بهشون جواب داد. یکی این که به صورت کلی اونقدری که میخواستن که آلودگی رو کم کنن تونستن کم کنن، هدف اول رسیدن. هدف دوم ولی این بود که معلوم شد که قیمت هر واحد آلوده کردن هوا، مثلا قیمت هر تن آلودگی دی اکسید سولفور چقدره. یعنی تو بازار وقتی حق آلوده کردن یه چیزی رو به این قیمت میفروشن، معلوم شد که آقا هزینه کاهش تولید این ماده بیشتر از اینقدر نیست. شبیه این مکانیزم رو یه جای دیگه هم داریم، بهش میگن حق ساخت قابل انتقال، Transferable Development Right، TDR. شهر میاد میگه آقا سقف تراکم این منطقه انقدره، من میخوام دیگه حجم کل تراکم توی این منطقه از این بیشتر نشه، ولی توی این محدوده ساختمونای مختلف میتونن حق تراکمشون رو به هم دیگه بفروشن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یهو توی یه منطقه کلی برج نمیره بالا. البته این مکانیزم با تراکم فروشی فرق میکنه دیگه. شهرداری از یک حدی بیشتر توی منطقه نمیتونه بفروشه، تو خود منطقه میتونه جابجا بشه. این هم یه نمونه از راه حل‌های خلاقانه و هوشمندانه است برای طراحی بازارهای، طراحی مکانیزمایی که مثلا یه سری مشکل شهری رو باهاش حل کنن. این قصه حق ساخت قابل انتقال رو و شباهت و تفاوتش با تراکم فروشی رو من توی بلاگ چای داغ حامد قدوسی خوندم. توضیحاتش آخر اپیزود میدم، توی توضیحات لینک رو هم میگذاریم. یه موضوع دیگه ای که توی ساختار بازار خیلی مهمه مسئله تعیین قیمته. قیمت گذاری هم دو جور انجام میشه، یا فروشنده میاد قیمت میذاره، یا اینکه نه، ارزش کالا از قبل معلوم نیست، یا اینکه قیمتش نوسان داره، مزایده ای میایم برگزار میکنیم. حراج رو، انواعش رو کتاب خیلی جذاب توضیح میده، مثالای خیلی خوبی هم داره. ما اینجا همش رو طبیعتاً باز نمیتونیم بگیم، ولی دو سه جور حراج اساسی که میشناسیم، یکی اینیه که معمول تره و من نمونه‌ای که خیلی تو ذهنم هست، چیزی که توی بازار ماهی فروشای شهر خودمون دیدم، در لنگرود دیدم. ماهی تازه رو میارن میذارن اونجا و چوب میزنن، شروع میکنن قیمت گذاشتن و مثلا میگه آقا این سه تا ماهی 100 تومان، یه نفر میگه 120 تومان، میگه 120 تومان، یکی میگه 500. همین چرا 120 رفت 500؟ ماهی تازه رو بار میاره، خالی میکنه ته بازار، دلالا یا ماهی فروشا جمع میشن، خرده فروشا، مغازه‌دارا، اینا جمع میشن دور بار تازه رسیده، یا بعضی وقتا هم مشتریای معمولی که اومدن و میخوان بخرن، و بعد شروع میکنن قیمت دادن. فروشنده شروع میکنه چوب زدن، میگه آقا این مثلا سه تا ماهی 100 تومان، یکی میگه 120 120 120 120، یکی میگه 150 و الی آخر. توی فیلم ماهی ها عاشق میشوندم فکر میکنم یه صحنه ای ازش بود. این دیگه حراجیه که خیلی معموله و خیلی زیاد همه دیدن. یه جور دیگه حراج کتاب مثال میزنه، میگه تو بازار گل هلند، میگه که اونجا یه سیستم الکترونیک، قیمت از یه نقطه بالایی شروع میشه و بعد به تدریج میاد پایین. اولین نفری که یه رقم پیشنهادی رو قبول کنه میگن کالا به فروش رفت. بازار کوچیکی هم نیست، بازار گلی رو که مثال میزنه در هلند روزی 7 میلیون چاخه رز توش میفروشن، 2000 نفر اونجا روزانه 5 میلیون دلار معامله میکنن، گل معامله میکنن با همین مکانیزم، با سیستم حراج الکترونیک. یا یه مدل حراج دیگری که توی صنعت املاک هست اینه که خریدارا همه یه دور قیمت پیشنهاد میدن، بعد بالاترین قیمت برنده میشه دیگه، هی نمیره دور بعد. یا یه نوع دیگرش هست که یه دور رقم فقط پیشنهاد میشه ولی برنده قیمت ما قبل آخر رو میپردازه، مثلا فروش تمر اینطوریه. یا یک حراج دیگری رو نویسنده مثال میزنه، حراجی که خودش در طراحی سازوکارش نقش داشته. دولت میخواسته، دولت آمریکا، طیف الکترومغناطیس رو به حراج بذاره به صورت پهنای باند مختلف، شرکت‌های مخابراتی، رادیو تلویزیونی، اینا بیان این پهنای باندا رو بخرن. خیلی هم شرط و شروط داره دیگه، باید یه شرکتایی باشن که واقعا بتونن ازش استفاده کنن، قیمت باید بیشینه باشه که دولت بالاخره بیشترین پول تو جیبش بره، درآمد دولت به نمایندگی از مردم حد اکثر بشه، یه جوری باشه که انحصار درست نشه، یه جوری باشه که شرکت‌ها و گروه‌های کوچیک‌تر و کم بهره‌مندتر بتونن یه سهمی از بازار داشته باشن، یه طوری باشه که شرکت‌های خریدار حق انتخاب داشته باشن. خیلی ظرائف و پیچیدگی‌های زیادی داشته طراحی بازارش، تعریف می‌کنه مفصل. بعدم میگه یه سیستم حراجی ما تعیین کردیم، 130 صفحه قانون داشت فقط، برای اینکه حواسمون جمع باشه، کسی نمیتونه دورش بزنه، اتفاق عجیب غریبی نمیفته، تبانی نمیشه. البته این مکانیزم هم خیلی مخالفت داشته ولی نهایتاً موفق بوده، هم اونایی که شرکت کردن بازنده و برنده از آن کردن بعدن که موفق بوده، هم بالاخره رقمی که گیر دولت اومده نشون میده که موفق بوده، مخصوصا وقتی که مقایسهش کنیم با کاری که قبلا میکردن. قبل از این که این مکانیزم حراج وجود داشته باشه، مدیران بلند مرتبه دولتی، مدیران ارشد دولتی تصمیم میگرفتن که چطوری این پهنای باند رو بدن به شرکت ها. کلی رانت و کلی فساد و بدون درآمدی برای دولت. بعد اومدن یه مدت قرعه کشیش کردن، لاتاریش کردن، دیدن اینم نمیشه. هر کسی اصلا فارغ از این که میخواد و نمیخواد، دکتر دندونپزشک میاد ثبت نام میکنه، مجوزه رو برنده میشه، بعد میبره میفروشه. بعد دیدن مثل اینکه یه بازاری داره اینجا خودش به وجود میاد. پس حالا که به نظر میرسه امکان به وجود آمدن بازار وجود داره، ما خودمون بیایم با طراحی مکانیزمای درست اونطوری که میخوایم، با اون محدودیتایی که میخوایم، با اون چیزایی که دنبالشیم، این بازار رو اونطوری که میخوایم بسازیم، بازآفرینی کنیم. انواع مختلف حراج رو کتاب مثال میزنه، چه حراجهای اینترنتی مختلف، مدل ای بی، مدل آمازون، چه حراجهایی که در بازارهای انرژی هست، بازار برق هست، مدل کالیفرنیا، مدل نروژ، مدل استرالیا. خیلی هم پیچیده میشه بعضیاشون، انقدر که گاهی آدم فکر میکنه که شاید نباید واگذارش کرد به بازار، شاید اصلا ممکن نباشه که بازار بتونه درست این رو تنظیم کنه، درست این رو بشه اجرا کرد در یه بازاری. ولی از اون برم یه نشانه هایی هست، یه مثال های عجیب و غریبی نشون میده که اگر دقیق عمل کنیم، اگر درست عمل کنیم، یک تحلیلی شاید بشه درست کرد حتی برای خاص‌ترین بازارها. شاید بشه یه طراحی خیلی هوشمندی داشت که مشکلات رو حل کنه. مثلا یه داستانی رو تعریف میکنه در سوئد، یه مقدار پیچیده است، ما اینجا توی جزئیاتش نمیریم، ولی خیلی جالبه. من فقط صورت مسئله رو اینجا میگم، اگه میخواین ببینین چطوری حلش کردن، کتاب رو واقعا ببینین. میگه که تو سوئد میخواستن یه بازاری درست کنن که توش شرکت راه آهن مالک خطوط راه آهن باشه، ولی خدمات حمل و نقل ریلی رو بتونن بدن به شرکت‌های خصوصی. فکر خوبی هم هست، ولی خب یه گیر بزرگ داره. گیر بزرگش هم اینه که خطوط راه آهن به هم وصلن. برنامه‌ریزی قطارا اگر غیر متمرکز باشه، اگه دست چند تا شرکت باشه، ممکنه قطارا بخورن به هم. بر همین یه دی فکر می‌کردن نمیشه برنامه قطارا رو اینطوری غیر متمرکز حراج کرد. ولی دو تا اقتصاددان اومدن یک برنامه خیلی جالب، هوشمند، جذابی طراحی کردن با در نظر گرفتن همه ملاحظات برای حراج مسیرهای راه آهن در سوئد. مدل پیچیده‌ای بود، ولی نتیجه رو وقتی میای مقایسه می‌کنی با برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرکزی می‌بینی که عملکرد خیلی بهتره، به خاطر اینکه همه اطلاعات فقط از کمیته برنامه‌ریزی مرکزی نمیاد، تک تک شرکت‌های حمل و نقل دارن اطلاعاتشون رو استفاده می‌کنن برای بهینه کردن کل ماجرا. این کار رو البته کتاب میگه برای یه بازار مشخص و تک میشه کرد، میشه طراحیش کرد، ولی کل یک اقتصادی رو که توش شبکه‌های تو در تو و مرتبط وجود دارن تقریبا غیر ممکنه که شما بتونی اینطوری طراحی کنی. یه بحث خیلی خوبی رو همینجا واردش میشه درباره معایب سیستم تصمیم گیری و برنامه ریزی متمرکز و مرکزی برای اقتصاد. متمرکزترین حالتی که میتونی در نظر بگیری مثل شوروی سابق مثلا، یک نهادی، یک مرکزی قیمت تعیین کنه برای همه چی، برنامه ریزی کنه واسه همه چی. مثلا سوال ساده، آقا میخ باید چند باشه قیمتش؟ خب نمیشه اینطوری جواب داد. شما باید ببینی که هزینه تولیدش چقدره، بعد باید ببینی برای چی استفاده میشه، ارزش این میخ در مقایسه با چیزهای دیگه، در ارتباط با ارزش همه چیزهای دیگه، اینا رو همه رو باید ببینی، اون موقع بسنجی. یه نهاد مرکزی که از این اطلاعات کاربردی و تولیدی دوره خیلی براش سخت تصمیم گیری. بعد تازه این فقط یه دونه میخه. یه جایی مثل اون نهاد تعیین قیمت در شوروی میگن روزی باید 20,000 تا جنس و قیمت گذاری میکرد. و تازه این فقط قیمت گذاریه، مسئله حقوق مالکیت هم هست. یه ویژگی دیگه ای که کتاب میگه بازار خوب باید داشته باشه مسئله حق مالکیته. اینجا نقش دولت خیلی مهمه، به خاطر اینکه اعمال حق مالکیت احتیاج داره به یک نظام حقوقی و به یک نظام جزایی. این کاریه که آدما نمیتونن خودشون انجام بدن. میشه بازار البته درست کرد که یه دهی به هم اعتماد دارن، فقط با هم کار کنن اینا، ولی خب از یه حدی بزرگتر نمیشه. بخواد بازار رشد بکنه احتیاج داره به دولت برای اینکه از حقوق مالکیت و از قراردادها پشتیبانی کنه. اینم یکی از اون بحثایی که کتاب میره در جزئیاتش، هم به علائم تجاری میپردازه، هم به کپی رایت، هم به حق ثبت اختراع و جان کلامش هم اینه که مالکیت مطمئن، این که شما بدونی که نتیجه کارت، حالا چه محصول فیزیکی، چه یه ایده خلاقانه، چه اعتبار تجاری شما مثل علامت تجاری، برند شما، اینا محفوظه، این به شما مشوق کافی میده برای اینکه کار رو ادامه بدی، برای اینکه ابداع داشته باشی، برای اینکه تلاش بکنی. بعدش هم میگه که این نظام قانونی فراگیر رو ایجاد کردن و اجرا کردنش این کار آدما نیست، این کاری که از دولت برمیاد. یه کار مهم دولت در طراحی بازار اینه که این قوانین رو تعریف کنه و ضامن اجراش باشه. چند تا از مثال‌های کتاب که نشون میده چطوری میشه یه بازار طراحی کرد و گفتیم، اما درباره اینکه کل اقتصاد رو چطوری میشه به عنوان یک بازار طراحی کرد، اما چند تا نمونه داریم در تاریخ معاصر دیگه. اینکه یک کشوری تصمیم میگیره که اقتصادش رو مثلا از اقتصاد متمرکز تبدیل کنه به یک بازار. سه تا نمونه جالب رو کتاب مثال میزنه: چین، نیوزیلند و روسیه. هر کدوم این مثالا برای ما خواننده هایی که فارسی داریم میخونیم این کتاب رو کلی نکته قابل توجه دارن. چین مثلا تا قبل از اصلاحات اقتصادی که تبدیلش کرد به این ابرقدرت اقتصادی، یک نظام متمرکز اقتصادی داشت روی سیستم کمونیستی. مشکلات اقتصادی زیاد، سطح درآمد فوق‌العاده پایین، بخش عمده اقتصادش هم مبتنی بود بر کشاورزی در مزارع اشتراکی. از اواخر دهه 70 شروع کردن به اصلاحات اقتصادی و این زمین‌های اشتراکی، مزرعه‌های اشتراکی کم کم برچیده شد و بعدم کم کم کشور رفت برای اصلاحات اقتصادی گسترده‌تر و بعدم بخش صنعتی و نهایتاً شد اون چیزی که امروز نتایجش رو داریم می‌بینیم. ولی چین یک نکته خاصی داره، اون هم مسئله حقوق مالکیت و نقشش در بازار چین. این یه نکته ای که توی کتاب چرا ملت ها هم اگر که یادتون باشه بهش پرداخته شده بود، که جایی که حقوق مالکیت به رسمیت شناخته نشه، یعنی دولت کوتاهی کنه در این زمینه، مشوق کافی برای رشد پایدار اقتصادی درست نمیشه. چین البته نمونه خیلی افراطی از اقتصاد متمرکز بود دیگه، نمونه خیلی خاصی هم بود، مکانیزمایی هم که جایگزین براش طراحی شد خیلی خاص و جالبه. نیوزیلند اقتصادش مثل چین متمرکز نبود، ولی اونم باز خیلی بازار آزاد نبود، دولت خیلی نقش داشت، قوانین و مقررات دست و پاگیر توش خیلی زیاد بود، مالکیت خصوصی داشت، تو چین اصلا وجود نداشت، در نیوزیلند وجود داشت، ولی انقدر مقررات زیاد بود که آزادی عملی وجود نداشت. دولت نقش هدایتگر صنعت و کشاورزی و همه چی رو گرفته بود برای خودش و هی سعی میکرد با قوانین اقتصاد رو هل بده به اون سمتی که میخواد. شما میتونستی تصمیم بگیری تو چه بازاری کار کنی، ولی ساعت کار و میزان و حقوق و قیمت و مواد از کجا بخر و کجا بفروش و اینا رو همه رو دولت بهت میگفت. یه مثال خیلی جالبی کتاب میزنه، شاید به گوش ما هم آشنا باشه. میگه که یک صنعتگر نیوزیلندی میخواست از ژاپن تلویزیون وارد کنه، بعد دولت قانون گذاشته بود در حمایت از اشتغال داخلی، حمایت از اشتغال و تولید ملی، قانون گذاشته بود که مونتاژ باید حتما در نیوزیلند انجام بشه. این بابا که رفت ژاپن دید خط تولید این تلویزیون اونجا یه جوریه که قطع خریدن از تلویزیون کامل خریدن گرونتر تموم میشه، به خاطر اینکه تولید کننده باید تای خط تولید دو نفر رو بذاره قطعاتو از هم وا کنن، تو خط تولید یه جوریه که اون تا دیگه تلویزیون سوار شده است. واقعا هم کاری که کردن همین بود، تای خط تولید دو نفر واسه اینا اضافه کردن، تلویزیونی که کامل سوار میشد وا میکردن، بسته میکردن، میومد نیوزیلند، اونجا یه کارخونه داشتن مونتاژ میکردن، دو برابر قیمت جهانی میفروختن در بازار نیوزیلند. اواخر دهه 80 نیوزیلند غرق مشکل، بیکاری، کسری بودجه، مشکل ارزی، تورم، همه چی. بعد شروع کردن به اصلاحات، اصلاحاتی که یه کاری کنه که همه بازارا بهتر کار کنن، یعنی موانع تجارت بین المللی رو حذف کنن، شرکتایی که دولتی هستن رو خصوصی کنن، به مزایده بذارن، سیستم پشتیبانی دولت رو، اینکه میومد تضمینی محصولات کشاورزی رو به قیمتی میخرید اینو جمع کنن، دولت دیگه در کشاورزی مداخله نکنه، مشوق‌های رقابتی بیارن به بازار، قوانین کار رو عوض کنن، اعتبار حقوقی بدن به قراردادهای فردی که توی بازار هست. بسیار هم مخالف داشت این اصلاحاتی که می‌خواستن بکنن، چون خیلی مشکل اجتماعی درست می‌کنه یه همچین کاری. بیکاری رو اولش خیلی بدتر از اونی که هست می‌کنه، اختلاف طبقاتی رو زیاد می‌کنه، فقر رو زیاد می‌کنه. برای اولین بار تو نیوزیلند میگن بی‌خانمان تو خیابون می‌دیدن ملت. ساختار اجتماعی رفت به سمت ناپایدار شدن، رشد درآمد متوقف شد. در 8 سال اولی که اصلاحاتشون شروع شد رشد اقتصادی میگه عملا صفر بود، تازه اوائل دهه 90 شروع کردن رشد اقتصادی 4% دیدن. یه علت این که انقدر طول کشید اثر بذارن می بود که مدیرا اصلا عادت نداشتن به این شرایط. نظام مدیریتی شرکت ها و سازمان ها باید خودش رو عوض می کرد، باید با این شرایط جدید آشنا می کرد خودشو. مدیری که هیچ وقت مشوق نداشته که مثلا بهره‌وری سازمان رو ببره بالا، الان که یهو نمیتونه عوض کنه خودشو، که نفوذ کرده این طرز فکر، این شکل کار کردن در رگ و ریشه سازمان. یه نسلی از مدیرها باید میرفتن کنار، مدیرای جدید بیان سر کار، اینا باید میفهمینن ساختارها باید عوض بشه، سیستم اداره شرکت‌ها باید کوچیک بشه که بشه در شرایط جدید بازار رقابت کرد. اینه که خیلی طول کشید در نیوزیلند تا اون تغییرات و اصلاحات نتیجه داد. کتاب رو، حرف اصلی کتاب رو میشه اینطوری خلاصه کرد که تنها راه رسیدن به ثروت بازار خوبه. مسئله ای که کتاب میخواد کمک کنه حل کنیم اینه که از بازار بد چطوری برسیم به بازار خوب. انقدرم خوب توضیح میده نویسنده، وقتی که داره درباره بازار خوب حرف میزنه ممکنه فکر کنی که این از اینایی که طرفدار دو آتیشه بازارن. اونجایی که داره درباره مشکلات بازار، درباره بازار بد حرف میزنه ممکنه فکر کنی از اینایی که دشمن سرسخت بازار آزادن، ولی اینا اشتباه خوندن کتابه. کتاب داره تصویر این دوتا بازار و بازار خوب و بازار بد و تو ذهن ما جا میندازه که بعد ذهنمون بره دنبال این که چطوری میشه از اون بازار بده رسید به بازار خوبه، و بعد جواب اون رو هم خود کتاب بهمون بده. قبل از این که بخوایم شمشیر برداریم بریم در یک سپاهی که مثلا بازار خوبه یا نه، اقتصاد دولتی خوبه، بجنگیم شمشیر بزنیم، خوبه که اصلا تو ذهنمون شفاف بشه که این مسئله بازآفرینی بازار یعنی چی؟ چطوری میشه از بازار بد رفت به بازار خوب؟ این شاید مهمتر و کاربردی تر از دعوای اقتصاد بازار و اقتصاد دولتی باشه. انقدر مسئله جذاب و عملی هست که میشه بهش فکر کرد، میشه روش کار کرد، از جمله همین اصلاح کردن بازارهای بیشماری که هم رفاه مصرف کننده بهش بستگی داره، هم درآمد عرضه کننده بهش بستگی داره، که بهتره که ما ذهنمون درگیر این کنیم. مثل خیلی دیگه از کتابایی که در بی پلاس داشتیم، این کتابم پر از مثالهای جالبه. مسئله اصلاح بازار رو که مسئله ساده ای نیست، سعی میکنه برای یه کسی مثل من که سواد اقتصادی نداره یه جوری ساده کنه که بفهمم حرف چیه. حرف اینه که بازار چیز مقدسی نیست. مبادلات آزاد وقتی قانون نباشه، وقتی حاکمیتی نباشه که اعمال قانون کنه، میشه اون طوری که در سومالی بود. توی ایران هم نمونهشو داشتیم. اواخر عصر قاجار دولت هیچ مداخله‌ای در بازار نداشت، قیمت‌گذاری دولتی نبود. صادر می‌کرد، وارد می‌کرد، بازار آزاد آزاد. نتیجه‌ش هم برای کشور فقر بود و بدبختی بود. بازار خوب مثل فوتبال امروز که یه بازار خوبه، احتیاج داره به قدرت، احتیاج داره به جامعه، احتیاج داره به حکومت، دولت حواس جمع و اجتماع حواس جمع که مهار هم بکنه این نیروهایی رو که داره آزاد می‌کنه. خیر و شر بازار بستگی داره به جزئیاتش و بستگی داره به اون 5 تا اصلی که درباره بازار نویسنده داره میگه. اون 5 تایی که کتاب اسم میبره، یکی حقوق مالکیت، یه دونه اطلاعات، یه دونه رقابت، یه دونه دیگه اینه که بین آدما اعتماد وجود داشته باشه و حاکمیت قانون داشته باشی، و یکی دیگر این که اثرات جانبی کارها رو کنترل کنن. ما عمدن دیگه وارد بعضیاش نشدیم به خاطر اینکه فکر کردیم از حوصله این اپیزود پادکست و مخاطب عموم پادکست ما خارجه، ولی پیشنهاد میکنم که واقعا این کتاب رو ببینید. اگر هر کدوم از این حرفایی که اینجا زدیم کنجکاوی برای شما ایجاد کرد، همونطوری که برای من ایجاد کرد، این کتاب رو ببینید. این کتاب و مطالعات مشابهی که در این زمینه انجام شده باعث شد که رشته در اقتصاد درست بشه به نام طراحی بازار، مارکت دیزاین، طراحی سازوکارها. اصل کاری هم که این رشته میخواد بکنه اینه که این 5 تا عاملی رو که گفتیم چطوری تقویت کنیم که بازار بد رو تبدیل کنیم به بازار خوب. چیزی که شنیدین اپیزود 30 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. این اپیزود خلاصه کتاب بازآفرینی بازار بود. کتاب رو نشر نی همین امسال ترجمه کرده و منتشر کرده. مثل 2-3 تا دیگه از کتابای این فصل، این کتاب هم پیشنهادی بود. پیشنهاد شده بود به ما، چه پیشنهاد خوبی هم بود. من خودم کلی چیز یاد گرفتم ازش، از یادداشتی هم که آقای احمد میدری که کتاب رو پیشنهاد کردن برای معرفی کتاب نوشتن خیلی استفاده کردیم توی متن پادکست. اونم خیلی کمک کرد برای اینکه بتونیم یه خلاصه‌ای از این کتاب ارائه بدیم. از ایشون هم خیلی ممنونیم. من این رو قبلا هم گفتم، این چیزی که ما اینجا میگیم واقعا جایگزین کتاب که نیست، که هیچ، حتی خلاصه‌ای کتابم نیست. خیلی وقتا برداشت ماست از اون چیزی که به عنوان حرف نویسنده متوجه شدیم، از مغز حرف نویسنده کتاب دریافت کردیم. اگر چیزی شنیدید که به گوش شما غلط آمد، ممکنه که ما حرف نویسنده رو اشتباه فهمیده باشیم. لطفاً بگید بهمون، خوشحال میشیم که یاد بگیریم. یه چیز دیگری که استفاده کردیم توی این اپیزود ازش، یه پستی بود از وبلاگ حامد قدوسی، از کانال تلگرام یک لیوان چای داغ. از روی این کتابایی که توی بی پلاس تعریف میکنیم، یه مقدار سلیقه کتاب خوندن من احتمالاً دستتون آمده دیگه. یک رگه ای از این ذائقه رو، ردش رو میشه در وبلاگ حامد گرفت. الان بیش از 13-14 سالی که من دارم نوشته‌هاش رو میخونم، خیلی چیز یاد گرفتم ازش. اولین بار درباره اقتصاد رفتاری در بلاگ حامد خوندم، فکر میکنم همون 14-15 سال پیش احتمالاً. نمیدونم راستش چطوری معرفیش کنم. به نظرم اگر آدم کنجکاوی هستید، مخصوصا کنجکاوی اقتصادی دارین و مثلا بعدتون نمیاد که چیزهایی که در باره اقتصاد، در باره بازارهای مالی میدونین، خیلی سفت و سخت بعضی وقتا بهش اعتقاد دارید، مثلا یه خورده لرزونده بشن، ببینید وبلاگ یک لیوان چای داغ رو ببینید یا کانال تلگرامش رو ببینید. لینکاشو در توضیحات اپیزود میگذاریم. لینک خرید این کتاب و کتاب‌های بی پلاسی دیگر رو که به فارسی ترجمه شدن میتونید در صفحه از کجا بخریم در bplaspodcast.com ببینید. اگر از همین ناشرها، فروشگاه‌هایی که با ما همکاری میکنن یا لینکشون، اطلاعاتشون در این صفحه هست خرید کنید، دارید یه جوری از پادکست حمایت میکنید. اینم یه راه کمک به بی پلاس، کمک غیر مادیه ولی کمکیه که اثرگذاری ما رو نشون میده. گزینه پشتیبانی مالی هم هست برای کسایی که دوست دارن کمک کنن، گزینه‌ای که کاملا اختیاریه، اجبار اخلاقی و شرعی و قانونی براش نیست، فقط برای کسایی که پادکست رو شنیدن و دوست داشتن که پشتیبان مالیش بشن. بی پلاس هم که میدونیم جایگزین کتاب خوندن نیست، چه بی پلاس، چه بلینکیست یا اپلیکیشن‌های خلاصه کتاب دیگه، یا اصلا این سنت خلاصه کتاب که تازه داره خیلی پا میگیره، این جایگزین کتاب خوندن نیست. فکر میکنیم که، یعنی ما اینطوری ازش استفاده میکنیم که باهاش بیشتر کتاب انتخاب میکنیم، انتخاب میکنیم که چه کتابی رو بریم بخونیم و بعد که میخونیم میبینیم مثلا خب حالا این آیا به درد پادکست هم میخوره یا نمیخوره. بیشتر دعوت برای خوندن کتاب ها. ممنون از شما که پادکست رو گوش میکنید و پیشنهاد میکنید به دیگران. ممنون از محمد حسین نعیمی پور، ممنون از عباس سیدین و امید صدیق فر. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس، پادکستی از چنل بی پادکست. امیدوارم که این اپیزودو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال‌تر کردیم. یعنی من دیدم که یه کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تر یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا می‌کنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.